سلام دوستان، روزتون بخیر. سرگلزایی هستم، روان پزشک. در ادامه فایل های صوتی که راجع به تیپ های شخصیتی در طبقه بندی دکتر شینودا بولن داشتیم، این جلسه میخوام راجع به زنان هستیا تایپ صحبت کنم. هستیا در واقع تئولوژی و میتولوژی هلنیسم ایزدبانوی معبد و آتش معبد و آتش آشپزخانه بود. خب در اون زمان برفروختن آتش کار دشواری بود، مثل الان نبود که با یک فندک یا یک کبریت آتش به راحتی افروخته بشه و با سنگ آتش زنه، سنگ چخماق و با فراهم کردن خاشاک خشک باید آتش فراهم می شد و ازش مراقبت می شد. در نتیجه در واقع آتش نیاز به پرستاری داشت و کسی می تونست از آتش پرستاری کنه که هم ویژگیش تمرکز و حواس جمعی باشه، هم ویژگیش این باشه که خیلی اهل جنب و جوش نباشه و بشینه کنار آتشدان مطبخ یا آتشدان آتشکده. خب در اون زمان بنابراین آتش به دلیل اینکه برپا کردنش کار دشواری بود و در این حال آتش نور فراهم میکرد، گرما فراهم میکرد و امکان پخت و پز فراهم میکرد و بسیاری از مزایای رقابتی گونه ما، گونه هوموساپینس رو آتش برامون فراهم میکرد، کسی که این ویژگی رو داشت که میتونست مراقب آتش باشه و میتونست پرستاری کنه از آتش، یک ارزش و احترام خاصی داشت و به نوعی کاهنه معبد و همینطور مدیر آتشدان خانه جمعی میبود در خانواده های گسترده‌ای که در اون زمان زندگی میکردن. به همین خاطر زنهای هستیاتاب یک حاله از قداست در اطرافشون وجود داشت و یک احترام ناشی از این که کاری رو میکردن که برای همه حیاتی بود و ضرورت داشت و در معبد هم کاری رو میکردن که در واقع گشتالت یا تمامیت معبد که به حضور آب و خاک و باد و آتش هست به حضور هستیاها وابستگی داشت، چرا که خاک همه جا وجود داشت، باد یا هوا هم همه جا وجود داشت، معابد و کنار چشمه یا رودخانه یا منبع آب می ساختن و این عنصر طبیعت که اون موقع عنصر اساسی طبیعت رو این ستا می دونستن همه جا می شد فراهم بشه، اما آتش که عنصر چهارم بود نیاز به پرستار داشت. به این خاطره که معبدها در واقع عنصر آتش توشون یه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکرد، چون عنصری بود که هر لحظه ممکن بود که از دست بره و نگهبانان آتش هم یک قرب خاصی رو پیدا میکردن. حالا از این اسطوره شناسی و تئولوژی که بگذریم، زنهای هستیاتایپ بنابراین زنهایی هستن بسیار درونگرا. درونگرا به این لحاظ که هستیا همیشه در درون معبد یا در درون مطبخ حضور داشت و تمرکز بر کارش داشت، بنابراین کمتر در بازار دیده می شد و در نقطه مقابل تیپ هرمسی که همیشه در بازار و در جاده و در راه و در مهمانی است، تیپ هستیایی کمتر در بازار و در معبر و در مجلس و در گفت و شنودها حضور داره. بنابراین زنهای هستیایی به نوعی مثل مردان حادثی افراد نامرئی هستند، افرادی هستند که در تعاملات اجتماعی خیلی کم رنگ هستند و زنهای هستیایی و مردهای حادثی رو شما خیلی کم ممکنه مثلا در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید که عضو بشن و خیلی کم می‌بینید که مردان حادثی و زنان هستیایی تابع مد باشند و براشون اهمیتی داشته باشه نظرات دیگران، قضاوت‌های دیگران، نه به دلیل خودشیفته بودن بلکه به معنای اون استقلال رأی و بیتفاوتی عاطفی که در این شخصیت ها وجود داره و درونگرایی خیلی زیاد که باعث میشه که اون برنامه خودشون، تکلیف خودشون و تمرکز خودشون رو از دست ندن و اون رو صرف تعاملات بین فردی نکنن. ممکنه یک زنی که به شدت حسیا باشه یا یک مردی که به شدت حادث باشه، از نظر کسی که با نگاه بالینی بهشون نگاه میکنه یک شخصیت اسکیزوئید و دوریگزین در واقع به نظر بیاد، ولی در واقع در نگاه غیر بالینی این تیپ شخصیتی جنبه های مثبت هم داره، جنبه های منفی هم داره. جنبه مثبت زنهای هستیاتایپ این هست که برای کارهایی که نیاز به سکوت، تأمل، دقت و ثبات داره، شما میتونید رو زنهای هستیاتایپ به خوبی حساب کنید. زنهای هستیاتایپ تحت تأثیر عواطف، غرایز، مود، حاشیه و عرض کنم خدمتتون که اینکه همه مردم کدوم بر میرن، راهشون رو رها نمی کنن، کارشون رو رها نمی کنن، بذارن برن و بنابراین کارهایی که نیاز به تعهد خیلی زیاد داره و مسئولیت پذیری زیاد داره و برای اغلب آدم ها ممکنه حوصله سربر باشه و بیقرارشون کنه، زنهای هستیاتایپ به خوبی انجام میدن. اما انتظار این که زنهای هستیاتایپ براشون نردبان ترقی اجتماعی مهم باشه و تحصیلاتشون رو تمام کنن، شغل پیدا بکنن، استقلال اقتصادی داشته باشن رو شما نباید داشته باشید. زنهای هستیاتایپ البته به لحاظ این که به شدت اهل قناعت، صبر، سکوت و سکون هستن، کمتر ممکنه وابستگی به دیگران رو شما توشون ببینید، ولی در این حال استقلال اقتصادی، شغلی و پیشرفت و جاه طلبی تحصیلی رو هم توشون نمیتونید ببینید و بنابراین هیچ وقت شما نمیتونید یک زن هستیاتایپ معروف رو نام ببرید. دکتر شینو دابولن در کتاب نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی زنان مادر ترزا رو یک زن دیمیتر هستیایی دونستن که من در این زمینه با ایشون موافق نیستم. یک زن هستیایی هیچگاه به معروفیت و شهرت اجتماعی نمیرسه، هیچ وقت نمیتونی یک سازمان بزرگی که هزاران خدمت گیرنده داره رو در واقع مدیریت کنه، هیچ وقت نمیتونه اسپانسر جمع کنه برای خدمات خیرخواهانه. بنابراین زنانی که یک سازمان خیریه رو هم دارن مدیریت میکنن، یه زنهای دیمیتر آتنایی هستن یا زنهای آرتمیسی هستن. زنهای هستیایی معمولا در گمنامی، در فضاهای کوچیک و در اشلهای با مقیاس محدود به خدماتشون میپردازن و عمدتا گفته میشه که حضور زن هستیایی رو هیچ کس نمیفهمه مگر آنگاه که نباشه. یعنی اون گفت که آنگاه که آتش خانه خاموش میشه، آتش مطبخ خاموش میشه و گرما و نور در واقع از دست میره، اون وقت همه میگن که کجا بود اون کسی که داشت این مطبخ رو گرم نگه میداشت. برخلاف زنهای دیمیتری مثلا که حضورشون در زندگی بچه‌هاشون بسیار پررنگ هست، زنهای هستیایی حضورشون در زندگی بچه‌هاشون بسیار نامرئی است و نامحسوسه، به گونه ای که اونها هرگز متوجه حضور او به خدمات او نمیشن مگر همون گونه که گفتم زمانی که او نباشه و متوجه کمبودها و فقدانهای ناشی از نبودن اون بشن. به هر حال اینها جنبه های مختلف. زنهای هستیایی به این دلیل میتونن در واقع بیقراری های آدم ها رو آرام بکنن، چون خودشون در وضعیت حضور و سکون و سکوت و قناعت و صبر هستن، میتونن درمانگرهای خوبی باشن بدون کلام، بدون تکنیک و حضورشون در واقع. اون مقصد مناسک عرفانی در زن بودیسم و عرفانهای شرقی، عمدتا عرفانهای بودایی، تبدیل شدن به یک حسیا هست. یعنی اون بی قضاوتی و حضور و سکوت کامل رو شما در یک تیپ شخصیتی هستیایی به شکل خود به خود بدون اینکه مناسک زیادی رو فرد بگذرونه میتونید ببینید. بنابراین زنهای هستیاتایپ درونگرا هستند و پذیرنده هستند، اوج درونگرایی و اوج پذیرندگی هستند. خیلی ممنونم که به عرایض من گوش میدید و سبز باشید.